الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا حجیت قتل قابل رد توسط شارع هست یا نیست. عرض کردیم به نظر ما منجزیت قتل قابل رد توسط شارع به این نه که کشف می کند اذن شارع در عدم متابعت قتل که غرض لزومی شارع بر طبق اون تکلیف واقعی نیست. در این حال شبیه اذن شارع در ارتکاب مشکوک که کشف می کرد که غرض لزومی مولا بر طبق تکلیف واقعی مشکوک نبود، اذن در ارتکاب شرب توتون کشف می کرد که اگر از نظر قانون هم شرب توتون حرام باشد از نظر قانون شرع، ولیکن غرض لزومی که لایرز المولا به خلافه تعلق نگرفته به اجتناب از شرب توتون در فرض شک. شما بفرمایید این به معنای این است که در این حال حکم واقعی فعلی نیست. ما این رو میپذیریم. مرحوم آخوند رو این رو هم فرموده است، اما عرض ما با فرمایش مرحوم آخوند یک فرقی داره. ما فعلیت اغلائیه حکم واقعی رو قبول میکنیم در مواردی که اذن در مخالفت به خاطر قصور کاشفیت باشه، یک وقت به خاطر حرج و ضرر اذن در ارتکاب میده، این تنافی عقلایی داره با فعلیت حکم واقعی. یک وقت به ملاکش قصور کاشفیت مثل موارد جهل یا موارد قطع از سبب غیر متعارف اذن در ارتکاب و اذن در مخالفت این تکلیف واقعی میده، از نظر عقلایی تکلیف واقعی فعلیه، از نظر عقلی فعلی نیست، برخلاف مرحوم آخوند که این تفصیل رو نمیده. نتیجه اختلاف بین ما و مرحوم آخوند در مواردی ظاهر میشه که اذن در ارتکاب یک طرف علم اجمالی به ما دادند. مثلا علم اجمالی داریم یا این آب نجسه یا این سیب. اصالت الاباحه در آب جاری شد بلا معارض. مثلا ما یا اصالت و طهاره در ما گفتیم یک خطاب مستقلی دارد که الماء كله نظيف حد كله طاهر حتى تعلم انه قذر. این اصالت و طهاره در ما خطاب مختص است و در آب جاری میشه. مرحوم آخون فرموده اگر شما علم اجمالی به تکلیف فعلی داشتید که معنا نداره، این اصالت و این اصل ترخیصی در آب جاری بشه، تو میشه احتمال مناقضه. تکلیف فعلی که به او علم اجمالی دارید اگر در این آب باشد با اذن در شرب این آب تناقض داره. شما چطور میتونید از یک طرف بگید احتمال میدم اون تکلیف واقعی فعلی، یعنی همون تحریم به نحوی که لا یرز المولا بالارتکاب، اون تکلیف فعلی از یک طرف میگید ما احتمال میدیم در مورد آب باشه، آب تحریم فعلی داشته باشه که شرب این آب حرام فعلی باشد به این نفع که لا یرز المولا به ارتکابه، اگر این احتمال رو بدید چطور میتونید جازم بشید به ضد آن یا نقیض آن؟ و اون عبارت هست از اذن شارع در ارتکاب این شرب آب، احتمال اجتماع نقیضین و ضدین لا یصدر من الانسان العاقل. خب اگر نه شما علم اجمالی به تکلیف فعلی من جمیع الجهات ندارید، علم دارید به خطاب، خطابی که ظاهر است در فعلیت، یعنی لا تشرب النجس، لا تأکل نجس مثلا، این ظاهره در فعلیت. اما علم به تکلیف فعلی وجدانا ندارید، علم دارید به خطاب تحریم که ظاهر است در این که فعلی است. خب اینجا مشکلی نداره، اصل ترخیصی در این آب جاری میشه، حاکمه بر ظهور خطاب لا تشرب النجس. میگه اون خطاب لا تشرب النجس که ظاهر بود در فعلی بودن تحریم شرب نجس، از این ظهور رفعیت کنید. من به شما میگویم که ما اذن دادیم در ارتکاب این و شرب این آب نجس. خب مرحوم آخون میفرماید حرفی نداریم، ولی این آب رو میخوریم، اون سیب رو هم میخوریم. چرا؟ برای اینکه وقتی مولا اذن داد به شرب این آب، یعنی اگر تحریم معلوم بالاجمال ما در مورد آب بود، دیگه این تحریم فعلی نیست. خب بودن این تحریم هم در مورد سیب مشکوکه، اگر در مورد آب بود یقینا فعلی نیست با فرض اذن در شرب این آب، و در سیب هم که مشکوک از تحریمی اصلا باشد. پس دیگه ما علم اجمالاً به تکلیف فعلی فلبین نداریم. علم اجمالی به این که خطابی هست که ظاهر است و به ظهور معتبر در این که تکلیف واقعی فعلی است، ما علم به همچو خطابی که ظهور معتبر داشته باشه در فعلیت حکم واقعی دیگه نداریم، چون اگر اون خطاب در آب باشه قرینه پیدا کردیم که فعلی نیست. در مورد سیب هم که اصلا مشکوکه که اون خطاب شاملش بشه، ولذا دیگه هم آبو میتونیم بخوریم هم سیبو. حتی در ترخیص تخییری هم مرحوم آخون همینو میگه، میگه اگر شما علم اجمالی داشتید یکی از دو آب نجس هست اما مضطرید یکی از این دو را بخورید، اضطرار تجویز کرد شرب احد و همای لاب اینه را، ولی ما به شما تجویز میکنیم شرب کلل ما این را. چرا؟ برای اینکه اونی را که اختیار میکنید برای دفع اضطرار که مسلم مولا اذن داده در شربش، اگر حرام واقعی هم بود مولا اذن در شربش داده، ما تختار و حول دفع الاضطرار، پس او حرام فعلی نیست یقینا. اون فرد آخر هم اصلا معلوم نیست که حرام باشه، پس شما علم اجمالی به حرام فعلی فلبین ندارید. ما عرضمون اینه که از نظر عقلی درست میگه مرحوم آخوند، ما علم نداریم به تکلیف فعلی فلمه با وجود اذن شارع در ارتکاب احدهمای معین یا احدهمای لابعینه، اما از نظر عقلا این تکلیف واقعی هیچ قصوری ندارد، موضوعش محققه، پس تکلیف فعلی است. به مقداری که احراز بکنیم اذن در مخالفت داریم، عقلا میگن خب مشکلی نیست، اما مازاد بر مقدار اذن در مخالفت مجوز نداریم که بیشتر از اون مقدار معزون ما مخالفت بکنیم. اذن داد شارع در مخالفت احتمالیه این تکلیف به معلوم بالاجمال، حالا یا مخالفت احتمالیه علی وجه تعیین که این آب را میتوانی بخوری نه اون سیب را، اذن در اکل سیب نداد، یا مخالفت احتمالیه تخییریه در مثال اضطرار الی شرب عهد ما الی بینه. عقلا میگن شما اذن داری در مخالفت احتمالیه، به چه جرأتی مخالفت قطعیه میکنین تکلیف معلوم بالاجمال را؟ به ذهن عقلایی تکلیف معلوم بالاجمال تکلیف تام، تحقق موضوعه فتحققت الغربه وصارت الغربت و فعلیتا به نظر العقلایی. عقلا منجز میدونند این علم اجمالی را نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. والعرف به بابک، شما ببینید بپرسید، اگر ما فهمیدیم یکی از این دو کار ممنوع است از نظر قانون، ولیکن ما مجبوریم یکی از این دو کار رو انجام بدیم، آیا عقلا مجوز صادر میکنن که پس شما هر دو کار رو هم انجام بدید بلا مانع است؟ ابدا. از ضرورات تو تقدر و به قدرها یک امر ارتکازی عقلاییه. خب این یک مد. بله چی؟ کل شیء فیه حلال و حرام. ببینید بحث در این که شما میگید اصلا علم اجمالی به هیچ وجه منجز نباشد به خاطر کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این یک اشکالی است که خود مرحوم آخوند هم در حاشیه رسائل ملتفته، گفته خب چه کنیم با این حدیث قریب به این مضمون. این حدیث میگه تکلیف واقعی در موارد علم اجمالی فعلی نیست، ما که علم وجدانی به تکلیف فعلی نداریم در موارد علم اجمالی، فوقش علم داریم به خطاب تحریم، اما این خطاب تحریم وجدانن فعلی است، فوقش ظاهر است در فعلی بودن. خب کل شیء فیه حلال و حرام حاکم این محصل فرمایش مرحوم آخونده طبق فهم ما، کل شیء فیه حلال و حرام حاکم، میگه که بابا من به شما میگویم حکم واقعی در موارد علم اجمالی فعلی نیست، خب لازمش اینه که دیگه علم اجمالی منجز نباشه الا ما خرج به دلیل، مثل ما این مشتبهین یهریقه هما و یتعمم داریم، صوبین مشتبهین یسلی فی امام هم داریم، قطیعه غنم که علم داریم یکیش موتو است داریم یقرع و اینها. خب مرحوم آخوند چه کار باید بکنه؟ یا من ملتزم بشه به این که علم اجمالی دیگه منجز نیست الا در موارد منصوصه و ما اشبعه ها؟ خب این مطلبیست که عرض کردیم آقای زنجانی ملتزم شدن، ولی مرحوم آخوند ظاهرا ملتزم نیست، لابد باید ادعای انصراف بکنه، بگه در ارتکاز عقلا، در ارتکاز عقلا چون ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی نقض غرض حساب میشه، میگن این چه تکلیفی است که تا مردد شد موردش بین دو طرف شل شد، لا تشرب الخمر، این مایه خمر است نباید بخوری، حالا با آب قاطی شد بخور نوش جانت، این چه تکلیفیست، این چه قانونیست، این چه دینیست؟ این ارتکاز مناقضه عقلائیه موجب میشه کل شیء فیه حلال و حرام منصرف بشه به شبهات غیر محصوره و شبهات محصورهی که بعض اطرافش خارج از محل ابتلاعه و یا مانع دیگری داره این بیانی است که باید در جای خودش بحث بکنیم. خب کجا؟ دیگه دیگه بنا شد اصل در علم اجمالی طبق کل شیء فی حلال و حرام که در شبهات موضوعی است، که در شبهات موضوعی است، اصل در علم اجمالی به خاطر کل شیء فی حلال و حرام عدم منجزیت باشه حتی در شبهات محصوره، الا ما خرج به این نصوص خاصه ما این مشتبه این و صوبه این مشتبه و ما شابه هزاله، حالا صوبه این مشتبه این و ما این مشتبه این نبود، رمانه این مشتبه این بود، تفاهه این مشتبه این بود، اما دیگه اون علم های اجمالی غیر متعارفی که درست می کنن که کم لهو من نظیر فلفق، اونا به نظر این آیون به نظر مثل ایشون لابد منجز نیست. خب بگذاریم، یه مطلبی آی سیستانی دارن، ایشون معتقدن منجزیت علم اقلائیه است، نیاز نداره علمی که ناشیست از مناشئ غیر اقلائی مثل وسواس مثل خواب، نیاز نداره شارع بگه لا تعمل لا یجب علیک العمل و به قطع کل حاصل من الرؤیا، اصلا اقلاء منجز نمیدونند، ولذا ایشون در قروه تعلیقه در قروه قبول کرده کلام صاحب عروه رو که لا عبرت به علم الوسواسی فی طهارت و نجاسه، این معناش اینه که اصلا حق و طاعه مولای حقیقی هم تابع اعتبار اقلاست، چون منجزیت قطع به تکلیف از کدام یعنی حق و طاعه مولا، منجزیت قطع یعنی چی؟ من قطع دارم که این دیوار سفید است پس این قطع من منجز است، یعنی چی؟ منجزیت قطع یعنی لزوم طاعت مولا در موارد تکلیف مقطوع به. خب اگر ما بیایم بگیم این منجزیت اقلائی است، یعنی لزوم طاعت مولا در موارد تکلیف مقطوع به ثابتون به جعل العقلاء، ما وقت طبعا تابع مقدار جعل عقلاء هستیم، می‌بینیم عقلاء در قطع ناشی از وسواس اعتبار نکردند لزوم اطاعت را برای مولا در موارد قطع به تکلیف که ناشی است از وسواس و یا مناشئ غیر عقلائیه دیگر. خب ما اول یک مقدار استیحاش میکردیم که آخه مولویت خدا مولویت ذاتیه است نه اعتباریه، و الا لازم دور خدا بگه که من از نظر عقلی حق و طاعه ندارم ولی جعل می کنم لزوم اطاعت خودم رو، این مستهجنه. خب هذا اول الکلام، شما مولویت نداری از نظر عقل پس یه جور جعل می کنی مولویت رو و لزوم اطاعت رو برای خودت، خود این جعل مولویت باید از مولا صادر بشه، و الا هر کسی میاد میگه من جعل کردم مولویت رو برای خودم، این که نمیشه که. خب اول ما استیحاش میکردیم، گفتیم مولویت مولای حقیقی محال است مولویت جعلیه باشه، مولویت ذاتیه است، لزوم اطاعت خدا ثابت است به حکم عقل نه به جعل جائل و اعتبار معتبر، و ولی بعد فکر کردیم دیدیم خب محال نیست این که مولویت خدا ثابت باشه، نه به جعل خود خدا که مستهجنه که شخص بگه من برای خودم جعل حق مولویت کردم، جعل کردم که باید مردم گوش به حرف من بدن. و میگن شما چه کاره ای که برای خود جعل مولویت میکنی؟ اما اگر اغلا بیان جعل مولویت برای یک شخصی بکنن، این محذوری نداره و این مصحح میشه برای عقاب از نظر عقل. موالی اغلاییه وقتی عقاب میکردن عبدشون رو به خاطر معصیت، عقلن که قبیح مرتکب نمیشد این مولا، عقلا که ظلم نمی کرد این مولا که چرا عبدت رو عقاب می کنی. در طول اعتبار مولویت توسط اغلا، عقل دیگه میگه عقاب این مولای اغلایی نسبت به این عبد عاصی ظلم نیست، قبیح نیست. خب حالا راجع به خدا هم اگر اغلا اعتبار مولویت بکنن محال پیش نمیاد. بعد بگیم اغلا اعتبار کردن لزوم اطاعت خدا را در مواردی که قطع به تکلیف خدا از طریق متعارف حاصل بشه نه از طریق رؤیا. این مطلب عرض کردم محال نیست، ولی انصافا خلاف وجدانه. آقا من قطع دارم خدا فرموده این آبو نخور، خودشم نفرموده از این تلکه فی شرب هذا الماء اذا قطعت به حرمته من طریق الوسواس، خودش نفرموده. اگر بفرماد که ما قبول داریم، ولی همین که خود ما حساب میکنیم قطعمون ناشی از وسواسه، بعد بگیم ما معذوریم. بابا من دارم میبینم که این آب نجسه، من دارم میبینم که خدا خوردن آب نجس رو حرام کرده، وجدان درک میکنه که من مستحق اقامم اگر این آب رو بخورم. اغلا خیلی ارزه دارن برن راجع به موالی اغلاییه تصمیم گیری بکنن، وجدانن نمیگم محال است، وجدانن به وجدان عقل عملی لزوم اطاعت خدا لزوم ذاتی است، نه مجعول به جعل اغلایی، ولو ممکن بود این طور باشه. وجدانن من مستحق عقابم وقتی این آب نجس رو میخورم. حالا از طریق خواب قصد پیدا کردم، از طریق رمالی قصد پیدا کردم به اینکه این آب محرم و شرب است، باشه. بله اگه خود شارع بگه اذن تلکم فی شرب هذا الماء الذي قطعت به حرمته من طریق رمالی اول وسواسی، اب نداره، صاحب مسئله است، خودش اذن داده. مرحومای صد فرموده محاله شارع اذن بده در ارتکاب مخالفت قهر. چرا؟ ایشون فرموده که این اذن در شرب این آب المقتوع به حرمته، این اذن ظاهری است یا اذن واقعی؟ جواب بده. اگر اذن واقعی است، اجتماع این اذن واقعی با تحریم واقعی شرب این ما اجتماع حکمین واقعیین متضادین میشه. من قاطع دارم میبینم این آب تحریم واقعی داره، بعد بگم ترخیص واقعی هم داره، این اجتماع ضدین میشه به نظر من قاطع. اجتماع حکم این واقعی این متضادین محاله، چون تنافی داره در مرحله ملاک و مبدأ و در مرحله روح حکم. روح تحریم واقعی مبغوضیت فعله، روح ترخیص واقعی عدم مبغوضیت لزومیه فعله. هم مبغوضیت لزومیه دارد هم عدم مبغوضیت لزومیه، این محاله. هم مفسده لزومیه دارد هم عدم مفسده لزومیه، این محاله. کسی تا حالا اجتماع حکمین واقعی این متضادین رو معقول ندونسته که ما نفر دومش باشیم. پس باید بگید که ترخیص در ارتکاب این شرب این آب ترخیص ظاهری است تا بشه جمع بشه با تحریم واقعی. آیسر فرموده تحریم ظاهری یعنی چی؟ یعنی در مرحله شک و اشتباه حرام به حلال، مثلا مولا میبینه سر دوراهی قرار گرفته، از یک طرف غرض لزومی تحریمی رو بخواد حفظ کنه باید بگه یجب الاحتیاط به اجتناب هازل شیخ، بخواد غرض ترخیصیش رو حفظ کنه مکلف مرخص الانان باشه حتی در این فرض شک، باید جعل براءت بکنه. وقتی یا باید حفظ غرض لزومی رو مقدم بکنه به یجب الاحتیاط، یا حفظ غرض ترخیصی رو مقدم کنه بگه انت مرخص الانان، هر دوتا کار با هم انجام نمیشه، هر دوانه نمیشه. یا حفظ غرض لزومی یعنی مولا مواظبت بکنه که غرض لزومی محفوظ بمونه باید بگه یجب الاحتیاط، یا مواظبت کنه غرض ترخیصیش محفوظ بمونه یعنی میخواست مکلف مرخص الانان باشه حفظ بشه این مرخص الانان بودن مکلف در فرض شک، خب باید جعل براءت کنه. و مولا یک مرجحاتی پیش خودش داره که آیا حفظ غرض لزومی رو مقدم کنه یجب الاحتیاط بگه، یا حفظ غرض ترخیصی رو مقدم کنه کل شیء لک حلال بگه. این دیگه مربوط به عالم مرجحات جعل حکم ظاهری ترخیصی یا تنجیزیه. خب آیسد میگم در ما نحن فی این قاطع خودش رو موضوع نمیبینه برای حکم ظاهری، چون موضوع حکم ظاهری موارد اشتباه حلال به حرامه یا اشتباه واجب به حلال به غیر واجبه. این قاطع میگه اینجا جای اشتباه نیست، من یقین دارم این آب خوردنش حرام است، اشتباه نشده غرض تحریمی با غرض ترخیصی، یقینا اینجا غرض تحریمی هست، من خارجم از محدوده علاج تزاحم حفظی. ایشون اسم این کار رو که حفظ غرض لزومی یا باید بشود یا حفظ غرض ترخیصی اسمشو میذاره از تزاحم الحفظی، حالا توضیح بیشترش در جای خودش. این مطلب میگه من خارجم از این محدوده تزاحم حفظی، من یقین دارم اینجا تزاحمی نیست، غرض لزومی هست مشتبه هم نیست با غرض ترخیصی، من خارجم از محدوده جعل حکم ظاهری. این فرمایش هایست هست. پس ترخیص فی شرب الماء المکتوب حرمته محالون سوا انکان ترخیص واقعیان او ظاهریان. جواب فرمایش هایست یک کلمه است. اینهایی که می فرمایید شما که موضوع حکم ظاهری اشتباه غرض ترخیصی و لزومی است در نزد مکلف، این کجا نوشته شده؟ قرآن و ما حداقل تو ماه رمضان یه دوره میخونیم، حالا ما هم نخونیم شما که میخونید، روایات هم پیدا نکردیم بگه موضوع حکم ظاهری اشتباه الغرض لزومی و ترخیصی است به نظر المکلف. اگر خطابات احکام ظاهریه رو میگید بس مفهمان و علمون موضوع شک، ما که به اینا نمیخواییم تبسک کنیم، ما میگیم دلیل خاص بیاد بگه من قطع به حرمت هاز الما من طریق الوسواس فهو معزون فرتکابه. چرا؟ برای اینکه این قطع در مجموع که مولا حساب میکنه کثیر الخطا، در معرض خطا است کثیرا. خود مولا میگه ول کن این مکلف ها، خب این مکلف هم مثل بقیه مکلف هایی که وسواس هم و قصد پیدا میکنن از طریق وسواس، هر کدومشون رو سوال کنی در هنگام قصد میگه من اشتباه نکردم، اما من مولا که میدونم در صد اشتباه در قطع ناشی از وسواس بالاست و لذا قطع وسواسی قصور در کاشفیت داره، من در مجموع مصلحت تسهیل رو در این میبینم که اذن بدم در ارتکاب این شرب این آبی که قصد به حرمتش پیدا شده از طریق وسواس. از نظر مولا نوع قطع وسواس موضوع برای تداهم حفظی، چون مولا میبینه که حالا اگر بیاد بگه باید احتیاط کند وسواس، یک ملت وسواس باید تحویل جامعه بدیم، مردم رفتن کره ما رو فتح کردن، آقا هنوز در فکر نجاست اعضاء بدنشه. خب مولا میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه مصلحت تحصیل اقتضا میکنه ما چون قطع وسواس کثیر الخطائه اذن در ارتکاب بدیم، بیشتر از این ما در حکم ظاهری نیاز نداریم، قصور در کاشفیت باشه. حالا قصور در کاشفیت گاهی ناشی از شکه، گاهی ناشی از قصدی است که در معرض کثرت خطائه. پس رفع منجزیت قصد ممکنه، حالا واقع شده یا نه ما برای اون مشکله بگیم واقع شده، دلیل نداریم حتی در اون قطع وسواس به چه دلیل منجز نیست. حالا یه روایتی داریم صحیح عبدالله ابن سنان و ایو عقلت گفت رجل مبتلا بالوضوء والوضوء والصلاة و هو عاقلان قال و ایو عقل له و هو یطیع الشیطان قلت و کیف یطیع الشیطان قال سله من این یأتی ذلک فیقول من الشیطان. خب این ظهور نداره که موارد قطع وسواسی رو هم شامل بشه، ظهور نداره. سله من این یأتی ذلک اول کلام این شخص قاطع مطیع شیطان باشه، قاطع چه مطیعه چرا عقل نباشه؟ منجزیت قد عقلیتی این مطیع عقل نه مطیع شیطان. اونجایی مطیع شیطانه که ای به شکش اعتنا میکنه، هی میگه الله اکبر نشد، آخرش گفت الله اکبر شد، نمازش رو ادامه داد. خب واقعا و عجل و عقل الله. خب این راجع به منجزیت. اما معذریت به نظر ما امکان ندارد سلب معذریت قصد، مگر قصدی که ناشی باشه از مقدم سلوک مقدمات غیر عقلاییه، یا سلوک مقدماتی که خود شارع نهی بکنه بگه از این مقدمات نرو. اما جایی که سلوک مقدمات نیست، آقا من شب خوابیدم، نخوابم شب، خب خوابیدم مثل شما، در خواب دیدم فرض کنید حضرت ابوالفضل العباس رو به من فرمود فلان کار رو انجام باید بدید، خب منم یقین پیدا کردم باید این کار رو انجام بدم. حالا یا مجازی، شما معزونی این کار رو انجام بدید، ترخیص قصد پیدا کردم بر من جایز این کار، طبق نصوص شرعی هم اطلاقات میگه حرامه، ولی من قصد پیدا کردم که حضرت عباس تو عالم رؤیا به من فرمود علاله بر تو. منی که قصد دارم تا قصدم از بین نرفته احتمال نمیدم تکلیف مولا رو مخالفت کنم، چجوری میخوان من رو مستحق عقاب بکنم؟ آقا مثل روز برام روشنه که حلال بر من این کار. حضرت ابوالفضل سلام الله علیه در خواب به من گفت حلاله، گفت خواب بعضی خواب دید که حضرت رقیه چند بار در خواب به خواب او آمد که من قبرم داره خراب میشه در تاریخ هست، رفت قبر و شکاف دیدن که آب آمده، مثلا این طرف داره خراب میشه، قصد پیدا کرد با اینکه نفش قبر حرامه، قصد پیدا کرد که الان حلاله، چیکارش بکن؟ کاریش نمیشه کرد، فقط میشه دست و پاشو گرفت نذارید بره این کارو بکنه. اما نمیشه بگید تو معذور نیستی. بابا من احتمال نمیدم حرام باشه، یعنی چی معذور نیستم؟ فقط میتونی بگی که جایی که سلوک مقدمات قد دست خودشه، هی میره پیش رمال، هی میره پیش جنگیر، آقا اینقدر نرو پیش رمال. اگر از این را قد پیدا کردی به این که فلان چیز حلاله ولی واقعا حرام بود معذور نیستی، یا بله این ممکنه، حالا یا این مقدمات غیر عقلاییه باشه که معذور نیست واقعا، شارع هم بگه از طریق قیاس نرو سراغ تحصیل قصد، عقلا هم بگن میتونی بری، شارع وقتی گم نرو دیگه معذور نیستیم ما. اما سلوک مقدماتی اگه در کار نباشه، اتفاقا قصد پیدا کنم از رؤیا، سلب معذریت این قصد ممکن نیست. هادا کلو فلقد. اما اطمینان یه حساب دیگه ای داره، اینو یه مقدار بحث میکنیم، یه نکته هم بحث میکنیم. حجیت به معنای منجزیت و معذریت نیست، اثر متعارف حجیت منجزیت و معذریته، و الا فتوای مجتهد در حق سبی حجته، با این که بحث منجزیت و معذریت نیست. اینم انشاءالله روز شنبه توضیح میدیم.